ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند در مقابل این ادعای صاحب معالم که فرمود استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا چون مستلزم القاء قید وحدت و استعمال لفظ موضوع للکل فی الجزء میشه، این اشکال رو کردن که اینجا مسئله از قبیل تباینه، نه از قبیل استعمال کل در جزء. و فرمودن وقتی میگید به شرط وحدت یعنی به شرط الله، وقتی در اکثر از معنا استعمال میکنید یعنی به شرط شی، و بین به شرط لا و به شرط شی تباین وجود داره. اینجا اشکالی که بر مرحوم آخوند وارده این است که به شرط شی زمانی تحقق پیدا میکند که جمع در لحاظ بشود، یعنی اگر لفظ را در یک معنا به شرط انضمام معنای دیگر که این رو ازش تعبیر میکنیم به جمع در لحاظ، یعنی حالا به عبارت اخرى همون مجموع من حیث المجموع، اگر این باشه این عنوان به شرط شی رو داره، در حالی که فرض محل نزاع ما این است که در استعمال لفظ در اکثر از معنا طوری است که گویا لم یستعمل الا در خود یک معنا، همون تعبیری که مرحوم آخون خودشون در محل نزاع داشتن، فرمودن که محل نزاع جاییست که در این معنا و در بیش از یک معنا مستقلن و منفردن که انهو لم یستعمل الا فیه، این چنین باید باشه. اما اگر شما فرمودید به شرط شی یعنی همون مجموع من حیث المجموع، یعنی می شود جمع در لحاظ، و این خلاف مفروض محل نزاعه. این قسمت اول اشکال مرحوم محقق اصفهانیه که به شرط شی ما نداریم اینجا، اگر بخواید به شرط شی باشد می شود برخلاف مفروض محل نزاع. به دنبال این خود مرحوم اصفهانی یک سؤالی رو جواب میدن که اینجا یه مقدار حاشیه ایشون نیاز به دقت داره، اینم رو مطرح بکنیم. پس این به شرط شی نیست، چون به شرط شی برخلاف محل فرض محل نزاعه. خب صاحب معالم معتقد است که وحدت قید موضوع لهه، این یک. و بعد میگه در استعمال لفظ در اکثر از معنا این قید باید قیچی بشود، القا بشود. این دو، از یک طرف مفروضم این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا طوری است که هر معنایی خودش ملحوظ بالاستقلاله و جمع بین اینها چگونه است. خوب این رو دقت بفرمایید، جمع بین این که شما از یک طرف محل نزاع رو میگید هر معنایی خودش ملحوظ بالاستقلاله، وقتی میگیم لفظ عین را در باکیه و جاریه استعمال میکنیم، یعنی گویا لم یستعمل الا در باکیه و گویا لم یستعمل الا در جاریه، این عبارتون اخراش این است که هر معنایی خودش ملحوظ بالاستقلاله. خب اگه هر معنایی ملحوظ بالاستقلاله، این همون وحدتی است که شما صاحب معالم میخوایید. پس چرا میگید در استعمال لفظ در اکثر از معنا این وحدت باید قیچی بشود و کنار برود؟ مرحوم اصفهانی میفرماید سرش اینه، میفرماید که صاحب معالم مرادش از وحدت این است که با یک لحاظ نمیشه دوتا ملحوظ باشه، در کنار این معنای موضوع له که خب استعمال کننده لحاظ میکند این معنا رو، واضح هم این لفظ رو برای این معنا وضع کرده، با یک لحاظ یک ملحوظ، اما نمیاد بگه که اگر لحاظ دوم کردی و ملحوظ دوم اشکال داره. در استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر ما با یک لحاظ این دو معنا را ملحوظ قرار بدیم، این میشه همون جمع بین اللحاظین و این از محل بحث خارجه، این همون مجموع من حیث المجموع میشه. اما در استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیخواد صاحب معالم بگه آقا معنای دوم به لحاظ دیگر ملحوظ واقع نشود، میخواد بگه با همون لحاظی که شما معنای اول رو ملحوظ قرار دادید، با همون لحاظ دیگه عرض می شود که ملحوظ نباشه. یا به عبارت اخرى، حالا این تعبیری است که ما می کنیم، ایشون میگه آقا در استعمال لفظ در اکثر از معنا دو لحاظ دو تا ملحوظه و این عرض می کنم وحدت رو از بین میبره. وحدت که ادعای صاحب معالم یعنی واضح یک لحاظ کرده و یک ملحوظ، اما اگر شما آمدید دو تا لحاظ و دو تا ملحوظ کردید، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا دو تا ملحوظ هر کدام بالاستقلال ملحوظه، جمع بین اللحاظینم نشده تا بگیم این از محل نزاع خارج بشه. نه دیگه، چون حقیقت اونجاییست که یه لحاظ باشه، حقیقت اونجاییست که یک لحاظ یک ملحوظ، اما اگر با یه لفظ دو لحاظ و دو ملحوظ شد در خلاف معوذ اله استعمال شده. اگر بیان آخوند رو بخوایم بگیم که بیان آخوند این است که یه لحاظ و دو تا ملحوظ، یه لحاظ و دو تا ملحوظ که ایشون تعبیر میکنه جمع بین اللحاظین، خب این اشکال چی شد؟ این از محل بحث خارجه، چون میشه جمع بین اللحاظین همون استعمال در مجموع من حیث المجموع میشه و این خود آخوندم قبول نداره این رو. یعنی این اشکال خیلی قوی است که مرحوم اصفهانی داره که شما به شرط شیء را زمانی میتونید بیارید به میدان که در استعمال لفظ در اکثر از معنا در مجموع من حیث المجموع بخواید استعمال کنید، بگید با کیه؟ به شرط الجاریه که میشه مجموع. اون وقت این رو بخواییم به صورت تعبیر فنی اصفهانی بگیم، یعنی یه لحاظ دوتا ملحوظ. خب این اشکال به آخوند، میگیم پس شما دست از این به شرط شیعت بردار، ولی از این طرف میگیم بالاخره صاحب معالم قید وحدت رو معتبر کرده یا نه؟ میگیم بله. میگید در محل نزاع در استعمال لفظ در اکثر از معنا هر معنایی ملحوظ بالاستقلال هست یا نه؟ میگیم بله. خب میگیم اگه هر معنایی ملحوظ بالاستقلاله پس چه نیازی به القاء قید وحدته؟ وقتی شما میگید هر معنایی ملحوظ بالاستقلاله پس هر معنایی، یعنی گویا لفظ فقط در اون معنا استعمال شده. اصلا این یعنی شما اگه در 100 تا معنا استعمال بکنید گویا در یه معنا استعمال شده، پس وحدت موجوده. پس چرا صاحب معالم میگه باید ما قید وحدت را القا بکنیم؟ ایشون میفرماد سرش اینه، هو ان الموضوع له عند هذا القائل، یعنی صاحب معالم، هو المعنى الملحوظ، موضوع له معنای ملحوظه، علا وجه لا یکون و معهو ملحوظ آخر، یعنی با این ملحوظ و همین لحاظ، خوب اینو دقت کنید، با این ملحوظ و همین لحاظ واحد دیگه ملحوظ دیگه نباشه. صاحب معالم مرادش از وحدت اینه، لا علا وجه لا یکون و ملحوظ به لحاظه. نمیاد بگه که اگر یه لحاظ دومی شد و ملحوظ به لحاظ دومم نباشه، یه معنای دومی ملحوظ باشه به لحاظ دوم، اون وقت بعد نتیجه میگیره. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، حوصله کنید. میفرماید که خب حالا خودمون بیایم اینجا قضاوت کنیم، بررسی کنیم، ببینیم بالاخره چه اتفاقی داره میفته در استعمال لفظ در اکثر از معنا. میفرماد کل من المعلیین الملحوظین المجتمعین فاقدتون لحاظ الوحده. وقتی صاحب معالم میگه که مراد من از وحدت یعنی یه لحاظ یه ملحوظ، اگه شد دوتا لحاظ و دوتا ملحوظ وحدت از بین رفته، این یک. بعد میگیم خب حالا در استعمال لفظ در اکثر از معنا دوتا معناست، دوتا ملحوظه و دوتا لحاظه، پس کل من المعنیین فاقدون لحاظ الوحده، این وحدت رو نداره. و ان المستعمل فی حین اذن جزء الموضوع له، هر کدوم یکی از این معناهایی که عنوان مستعمل فیه داره الان میشه جزء موضوع له، یعنی موضوع له لفظ برای این معنا به قید الوحده، وحده یعنی یک لحاظی ملحوظ، اما الان شد دو تا لحاظ دو تا ملحوظ، پس وحدت از بین رفت، پس مستعملون فی می شود جزء موضوع له. فتكون النسبه بین المستعمل فیه و الموضوع له نسبت ذات المطلق الى المقید. تمام توجه مرحوم اصفهانی این است که نسبت بین مستعمل فی و موضوع له را از قبیل نسبت بین مطلق و مقید قرار بده. ایشون میگه الان وقتی آمدید قید وحدت رو کنار گذاشتید میشه خود معنا، نه دیگه به قید وحدت مطلق، این موضوع له مطلق نه به قید الوحده. پس مستعملون فی میشه مطلق، موضوع له میشه مقید، نسبت نسبت بین مطلق و مقیده. حالا صاحب معالم تعبیر کرده نسبت کل و جزئه، ایشون تعبیر میکنه رو این بیانی که ما کردیم و این توضیحی که برای کلام ایشون دادیم نسبت میشود نسبت مطلق و مقید. خب بعد قانون مطلق چیه؟ مطلق رو در جای خودش گفتن لا به شرط مقسمیه، مطلق لا به شرط مقسمیه و بین مطلق و مقید تباین اصلا وجود نداره. چی؟ نه، حالا نظر خود ایشون این است که مطلق لا به شرط مقسمیه. بله، بعد می‌فرماید که بله قسمی اصلا شاید قائل هم نداشته باشیم. بعد می‌فرماید که حالا باز دقت کنید، از لیس الاکثر به ما هو اکثر مستعملا فی. اولا دو مرتبه تکرار میکنه ایشون، میفرماید در استعمال لفظ در بیش از یک معنا اکثر یعنی مجموع، به ما هو مجموع که مستعملا فی نیست تا مباینت به وجود بیاد. اگر مجموع به ما هو مجموع بود بگفتی میشه به شرط شی، میشه به شرط شی مستعملون فی، میشه به شرط شی موضوع له میشود به شرط لا، چون به قید الوحده میشه به شرط لا، و بین به شرط شی و به شرط لا تباینه. بل المباینه به نحو المذکور فلمت انما تکون و ایزن فی ما اذا لوحظ لهذا المعنى الاخر معه فی المستعمل فی. این عبارت رو دقت کنید که ایشون چی میخواد بگه در این عبارت. میفراد این مباینتی که مرحوم آخون در متن آورده در متن کفایه اونجاییست که لوحظ لهذا المعنى الاخر، یعنی شما معنای دیگر رو هم ملحوظ قرار بدید با لحاظ واحد. مستعملون فی رو بگیم دوتا ملحوظه، دوتا معنا معن، مستعملون فی دوتا معناست، دوتا ملحوظه با لحاظ واحد. این عنوان مباینت رو داره. بل المباینه به نحو المذکور فی المتن انما تکون و فی ما اذا لوحظ لهذا المعنى الاخر معه فی المستعمل فی. و الا یعنی اگر شما لحاظ نکنید و معنای دیگر رو ملحوظ قرار ندید، اما فمجرد الاستعمال فی مجموع المعنیین لا یوجب المباینه المذبوره. می فرماید اگر شما معنای دیگر رو لحاظ نکنید باز مجموع من حیث المجموع رو در نظر بگیرید، این مباینته. اگر لحاظ بکنید، اگر معنای دیگر رو ملحوظ قرار دادید و شد به شرط شی، به شرط اینکه معنای دیگر ملحوظ باشه میشه مباینه. اما ایشون میخواد حالا اینجا آخر عبارتشون به نظر میرسه یه مقداری با صدر عبارت سازگاری نداشته باشه. حالا خودتون این رو دقت کنی، میخوان بگن باز مجموع من حیث المجموع، یعنی اونجایی که جمع در لحاظه، مجموع هم باز مباینت به وجود نمیاد. مباینت مقومش این است که معنا به شرط اینکه معنای دیگر ملحوظ باشه. حالا مجموع من حیث المجموع رو بخواید در نظر بگیرید، به نحو جمع در لحاظ لا یوجب المباینه، بل المعنیان فاقدان لجزء من الموضوع له. این دوتا معنا باکیه و جاریه، فاقد جزئی از موضوع له که همون لها همون وحدت باشه، و کل واحد بل اضافه الى اجتماع الى آخر معهو به ذاته لا به شرط، هر کدام نسبت به اجتماع با دیگری هم میشه لا به شرط، بل هو استعمال فی جزئین من معنیین لا فی جزء واحد من معنا واحد. پس ببینید حالا در آخر کلام ایشون اول یعنی خلاصه باز عرض بکنم، اول مسئله به شرط شی را بردن در جمع عرض شد که لحاظ در جمع در لحاظ، بعد فرمودن که مجرد جمع بین دوتا معنا، مجرد جمع بین دوتا معنا یعنی آقا این معنا نسبت به او لابه شرط باشه، اونم نسبت به این لابه شرط باشه، جمع بین دوتا معنا موجب مباینت نمیشه. اونی که تباین رو ایجاد میکند این است که این معنا به شرط اینکه معنای دیگر لحاظ نشه. اما اگه معنای دیگر رو آوردید، اینا رو هم لابه شرط قرار دادید، این تباین نیست. اون وقت ایشون میفرماید که القاء قید وحدت یعنی ما این معنا رو لابه شرط بکنیم. خلاصه تحقیق اصفهانی این میشه در تأیید کلام صاحب معالم که ما بیایم بگیم که القاء قید وحدت این است که ما این معنای موضوع له رو میکنیم لابه شرط. لابه شرط که شد، اگر معنای دیگری هم کنارش آمد مانعی نداره، میشه استعمال در اکثر از معنا، مجازم میشه چون استعمال در جز شده، اون قید وحدت از بین رفته. پس ببینید تحقیق مرحوم اصفهانی اینه در مقابل آخوند. شما آخوند آمدید مسئله رو به شرط شی کردید و مباینت درست کردید، در حالی که ما وقتی مقصود کلام صاحب معالم رو درست دقت میکنیم، ایشون میخواد برگردونه با قیچی کردن قید وحدت معنا رو برگردونه به لابه شرط. در استعمال لفظ در اکثر از معنا این چنینه، و خب ببینید چقدر اینجا مطلب پخته میشه. ما میگیم آقا استعمال لفظ در اکثر از معنا، میگیم محل نظارم روشن میکنیم، میگیم مجموع من حیث المجموع نباید باشه. خب حالا مجموع من حیث المجموع نباید باشه، از اون ورم میگیم هر معنایی ملحوظون بالاستقلال. خب ملحوظه بالاستقلال که شد، این عین وحدته. ایشون میگه نه، ملحوظ بالاستقلال که شد میشه لابه شرط. اجازه بفرمایید آقای زهادیان، ملحوظ بالاستقلال که شد یعنی این موضوع له نسبت به اینکه موضوع له دیگر رو در نظر بگیرید میشه لابه شرط. وقتی شد لابه شرط یعنی شما لفظ را در دو تا معنا که هر معنایی نسبتش به معنای دیگر لابه شرطه استعمال میکنید، این یک. استعمال در هر معنایی در جزء موضوع لهه، چون اون قید وحدت از بین رفته. قید وحدت این است که در کنار این معنا لحاظی نسبت به معنای دیگر نشود. اما اگر شما آمدید لحاظ کردید معنای دیگر را، قید وحدت از بین رفته. پس استعمال میشه مجازی، اینم میشه لابه شرط، عنوان مطلق رو پیدا میکنه. اینطور کلام صاحب معالم رو مرحوم محقق اصفهانی تثبیت و تحکیم میکنه رضوان الله تعالی علیه. حالا بفرمایید. چی؟ نه دیگه، اصلا لاب شرط مقسمی یعنی خود لاب شرطیت هم لحاظ نمیشه، اون در لاب شرط قسمیه که لاب شرطیت لحاظ میشه، ولی در لاب شرطیت مقسمی لحاظ نمیشه لابشه. نه حقیقتش اینه، یعنی این معنا را صاحب معالم که میگه به علاوه قید وحدته، حالا که در بیش از یک معنا بخواد استعمال بشه میشود لاب شرط، یعنی به شرط لا بود، حالا میشه لا به شرط. لا به شرط با به شرط لا جمع میشه، اما به شرط لا و به شرط شی تباین دارن. چی؟ بله بله، لحاظ لا به شرطیت داره دیگه، همین دیگه، همه حرف اصفهانی همینه، همه تحقیق اصفهانی در مقابل مرحوم آخوند همینه. حالا ببینید، عرض میکنم که اولا این اشکال به آخوند مسلم وارده، یعنی شما اول بخواید ذهن خودتون رو بردید که آقا اشکال آخوند به صاحب معالم که ایشون گفته اینجا از قبیل به شرط لا و به شرط شیعه درسته یا نه، مسلم درست نیست. حالا ما در دوره قبل خود این قسمت اول اشکال رو گفتیم، اما نگفتیم از اصفهانی و دنبالش هم اصلا ذکر نکردیم، ولی حالا شاید تو ذهن خودمونم رسیده بوده به شرط شی اصلا برخلافه، یعنی خیلی لب و پوسکنده و روشن آقای آخوند به شرط شی برخلاف مفروض محل نزاعه، شما رو محل نزاع بیایید جلو، اگر بخواید بگید به شرط شی یعنی استعمال در مجموع من ایس المجموع، مجموع من ایس المجموع که محل نزاع نیست. این کلام آخون میره کنار. حالا میخوایم ببینیم که این وحدتی که صاحب معالم گفت، ببینید حالا صاحب معالم خب عظمتی داره در اصول، واقعا کفا در عظمتش که اصلا قوانین تقریبا یک شرحی است بر معالم، یا کتاب‌هایی که مرحوم قزوینی داره، هدایت المسترشدین داره، اینا واقعا پیداست این متنه. ببینید عبارات معالم هم متنه، متن یعنی این که دقایق فراوانی رو در عبارات کوتاهی مطرح کردن. خب حالا معالم یک عظمت اصولی داره، اینطور نبوده که حالا بشینه ارتجالا بگه بابا در موضوع له قید وحدت معتبره. اصلا یک بحثی که اینجا هست اینه که بالاخره صاحب معالم چی میخواد بگه آخه؟ آیا بیایم بگیم صاحب معالم قید وحدت رو معتبر کرده، ما بیایم بگیم آقا تو مگه پیش واضح بودی که بیای خبر بدی واضح قید وحدت رو معتبر کرده، یا به قول آخون بیایم بگیم الفاظ برای ذات معانی وضع شده قید وحدتی وجود نداره، یا بعدم میگه قید وحدت، میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا مجازه. بالاخره کلام صاحب معالم رو باید مقداری دقیق‌تر و روشن‌تر مطرح کرد. دقیقش همین بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی دارن. اون وقت با این بیان اصلا خود موضوع بحث یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا، خب شما میگید مجموعی نیست. خب میگه مجموعی نیست، نسبت هر معنا به معنای دیگه چیه؟ در استعمال لفظ در دو معنا نسبت هر معنای به معنای دیگه چیه؟ ایشون فرمود لا به شرطه. وقتی قید وحدتش برداشته میشه میشه لا به شرط، تا مادامی که قید وحدت میشه به شرط لا. قید وحدت برداشته می شود، می شود لا به شرط. لا به شرط که شد دیگه علاقه می شود علاقه کل و جز، کلی و جزئی. کل و جز دیگه مسئله و استعمال استعمال مجازی می شه. تباین نیست دیگه. بله ببینید آقای میرزایی، تباین در اونجاییست که تباین در اونجاییست که اولا جمع بین اللحاظ بین جمع در لحاظ بشه. یعنی شما یه لحاظ دوتا ملحوظ، نمیشه تباین. یعنی به شما وقتی به شرط چیه درست کنیم میشه تباین. اما اگر به شرط شما الان بگید آقا دوتا مجتهد مستقل، من عرض بکنم وقتی میگم علم مرادم از علم این دوتا مجتهدن، هر کدام به استقلالم اراده کردم، منتها هیچ کدام نسبت دیگه هر کدام نسبت به دیگری لا به شرطن از حیث معنا، چه اشکالی داره؟ ما باید اینو درستش بکنیم. یعنی الان شما در محل نزاع این رو همونجا اضافه کنید، میگیم خب حالا آخوند فرمود هر معنایی بل انفراد و الاستقلال. خب بل انفراد و الاستقلال یه کسی بیاد بگه خب آقای آخوند این همین انفراد و استقلال همون وحدتی است که صاحب معالم میگه، مخصوصا میگه گویا فقط در اون معنا استعمال شده، توضیحش همین لابه شرطیتی است که در کلام مرحوم اصفهانیه. پس تا اینجا ما هم قبول میکنیم اگر لفظ مفرد در بیش از یک معنا استعمال شد، چون در جزء موضوع له استعمال شده، روی این مبنا، البته روی مبنایی که وحدت رو معتبر بدونیم، استعمال می شود استعمال مجازی. حالا اگر یک کسی گفت آقا اصلا ما وحدت رو در موضوع له معتبر نمی دونیم، کمان که ما هم همین نظر رو داریم، طبعا لآخوند میگیم الفاظ برای ذات معانی وضع شده، قید وحدتی در کار نیست، اینجا استعمال در بیش از یک معنا مجاز نیست. چرا؟ چون این قرینه‌ای که اینجا میاریم یه قرینه صارفه نیست، قرینه معینه است. قرینه معینه آقایون دو جور داریم، یه وقت میاد یکی از معانی مشترک لفظی رو معین میکنه، این یک، اما یه وقت میاد میگه آقا متکلم از این معنا، از این لفظ مشترک دو تا معنا رو اراده کرده، چهار تا معنا رو اراده کرده، اینم چه قرینه معینه. در قرینه معینه فرق نمیکنه که بیاد برای یک معنا یا بیش از یک معنا. لذا این قرینه کسی تو ذهنش نیاد که آقا چون استعمال لفظ در اکثر از معنا قرینه میخواد پس میشه مجاز. پس ببینید رو مبنای صاحب معالم مجازیت مسلمه، این یک، و رو مبنای صاحب معالم قرینه هم معین است هم صارفه، این دو. اما رو مبنای آخوند و رو مبنایی که ما داریم که وحدت در موضوع له معتبر نیست، قرینه فقط قرینه معین است و استعمال لفظ در بیش از یک معنا مجاز نیست. حالا اینجا باز مرحوم آخوند یه مطلب دیگری هم، حالا همین جاست یا در بحث ها در اون بند تثنیه و جمعه که حالا او رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد والد.